سلام. سه پس از ظهر با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.6 FM 101.5 می‌شنوید. ژکفر احمدی هستم. حمله کننده های انتحاری بر دفتر امنیت ملی ولایت نیمروز حمله کردند. درگیری ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا می‌کند که تا حد زیاد قناعت نامزدان پیشتاز در مورد روند انتخابات حاصل شده. اما چه وقت و چگونه؟ این همه تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این برنامه. بیش از 40 زندانی طرفدار روسیه از زندان اودیسا به مرکز اوکراین منتقل شدند. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری پس از چاشت امروز بالای دفتر ریاست امنیت ملی این ولایت 5 مهاجم انتحاری و 1 کارمند امنیت ملی کشته شدند و وزارت خارجه افغانستان میگوید که ولایت تعهد کرده است که کشورش در آینده نزدیک سفارت خود را در افغانستان افتتاح کند. تفصیل اخبار. مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری پس از چاشت امروز بالای دفتر ریاست امنیت ملی این ولایت تا حال 5 مهاجم انتحاری و 1 کارمند امنیت ملی کشته شدند. احمد عرب سخنگوی والی نیمروز بر رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 1 امروز از سوی گروهی از مهاجمان انتحاری بالای دفتر ریاست امنیت ملی در ولسوالی دلارام صورت گرفت. با گفته آقای عرب مهاجمان ابتدا همراه با سلاح‌ها و مهمات و سپس موتر مملو از مواد انفجاری بالای دفتر ریاست امنیت ملی در این ولسوالی حمله کردند. آقای عرب گفت معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که مهاجمان یک موترشان را در برابر دروازه این ریاست منفجر کردند و سپس با نیروهای افغان درگیر شدند. وی گفت درگیری ادامه دارد اما با گفته آقای عرب تعداد حمله کنندگان تاکنون مشخص نشده است. مخالفان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست تا وضاحت بدهد که این جرگه صلاحیت سلب اعتماد رئیس افغانستان بانک را دارد یا خیر. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این تصمیم را امروز به خاطر حضور نیافتن نورالله دلاوری در اجلاس استیضاحیه این جرگه اعلام کرد. این کار پس از آن صورت گرفت که اعضای ولسی جرگه در مورد صلاحیت این جرگه به خاطر سلب اعتماد رئیس افغانستان بانک با هم اختلاف نظر داشتند. پس از آن که نورالله دلاوری هفته گذشته در اجلاس استجوابه ولسی جرگه حضور نیافت، اعضای این جرگه تصمیم به استیضاحی وای گرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که وی تعهد کرده است که کشورش در آینده نزدیک سفارت خود را در افغانستان افتتاح کند. این تعهد را خلف بوظهیر سفیر غیر مقیم کویت حین ملاقات با زرار احمد مقبل عثمانی وزیر خارجه کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت آقای بوظهیر در این ملاقات تعهد کرده است که مشکلات و معاونی را از بین میبرد که کارگران افغان در آن کشور با آن روبرو هستند.
سفیر غیر مقیم کویت وعده سپرد که سفارت آن کشور مقیم کابل در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد. وی همچنان ابراز داشت که دولت کویت برای همکاری های بیشتر با افغانستان با کمک هایی که از طریق صندوق وجهی کویت صورت میگیرد بسنده نکرده، آماده مساعدت بیشتر است.
کویت یکی از کشورهایی است که هزارها کارگر افغان در آن مصروف کاروبار هستند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم مقیم نایب را همراهی کنید.
الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید که روسیه با اوکراین در جنگ است و پشتیبانی محلی در شرق اوکراین از مسکو یک مشکل بزرگ به شمار می رود. تورچینوف که در یکی از تلویزیون های اوکراین صحبت می کرد مسکو را به تلاش ها برای بی‌ثبات کردن کامل وضعیت در شرق و جنوب اوکراین متهم کرد. در یک خبر دیگر وزیر امور داخلی اوکراین میگوید 42 زندانی که به خاطر خشونت‌های مرگبار اخیر در شهر اودسا دستگیر شده بودند امروز به توقیفگاه‌های مرکز انتقال یافتند. انتقال این زندانی‌ها یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که 60 زندانی طرفدار روسیه پس از حمله حدود 2000 نفر به مقر پلیس در شهر اودسا که رهایی زندانیان را تقاضا می‌کردند آزاد شدند. ارسینی اواکوف رئیس رهایی این زندانیان را شرم‌آور خوانده گفت که در میان آنها کسانی حضور داشتند که خشونت‌ها در این شهر را دامن زده بودند. کارشناسان هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهان جلسه های یک هفته‌ایشان را امروز در نیویورک آغاز می کنند. هدف این جلسه ها رسیدن به توافقی است که برنامه هسته‌ای ایران را محدود می کند و نگرانی های قبل را در مورد اینکه تهران سرگرم تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای است کاهش می‌دهد. هنوز هم لازم است که برای رسیدن به توافق دائمی روی دشوارترین مسائل پیش از ضرب الاجل 20 جولای مذاکره شود. مردان مسلح با حمله بر 3 لاری کانتینردار در شمال غرب پاکستان 2 نفر را کشتند. این لاری ها حامل مواد برای نیروهای ناتو در افغانستان بودند. لوشان خان مسعود، یک مقام خیبر پشتونخوا، به رادیو مشعل رادیو آزادی گفت: بر لاری های اکمالاتی ناتو در منطقه جمرود و زیردند حمله صورت گرفته، 2 نفر کشته شده، لاری ها آتش گرفته و اکنون آتش خاموش شده است. در این حادثه 2 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور ترکمنستان در یک بازدید 2 روزه امروز وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. قرار است قربان قلی بردی محمدوف در جریان بازدیدش با امام علی رحمان همتای تاجیکی خود و مقامات این کشور ملاقات کند. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که گفتگوهای رهبران دو کشور روی احتمال سرمایه گذاری در عرصه های انرژی، ترانسپورت و سایر سکتورهای استراتژیک اقتصادی در تاجیکستان تمرکز خواهد داشت. آنها روی تلاش های مشترک به هدف انجام پروژه جهت امام خط آهن جدید بین دو کشور از طریق افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه تاجیکستان همچنان گفت مسئله امنیت پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز در آژندای بحث آنها شامل است. پلیس و نیروهای امنیتی روسیه در جریان عملیات ضد تروریسم در منطقه نارام جمهوریت داغستان قفقاز شمالی 2 جنگجوی افراطی به شمول یک زن را کشتند. مقامات وزارت امور داخله جمهوریت داغستان روسیه میگوید که عملیات جریان دارد. قبل از این امروز یک مهاجم بر یک افسر پلیس در این جمهوریت آتش گشود. این افسر پلیس با 2 تن از زخمیان دیگر حادثه به شفاخانه انتقال یافتند. در یک خبر دیگر، مقامات روسیه میگویند عریق شدیدی که در منطقه سایبریا به وقوع پیوسته گسترش یافته و بدتر شده است. اداره فدرال سایبریا روسیه میگوید تاکنون از آتش سوزی 104 جنگل که بیش از 140 هزار هکتار زمین را احتوا میکند گزارش شده است. گسترش حریق در هفته گذشته در یک ذخیرگاه سلاح نظامی در نزدیکی منطقه زیباکالسکای سایبریا باعث انفجار شد که چند ساعت دوام کرد و در نتیجه آن حداقل 7 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، درگیری میان حمله کننده های انتحاری و نیروهای امنیتی در ولایت نیمروز ادامه دارد. قناعت نامزدان پیشتاز در مورد روند انتخابات افغانستان تا حد زیاد حاصل شده، ادعای کمیسیون انتخابات افغانستان است.
زینی پختنی گرویگنی مخکخو کاندیدانو در لودل دشپارسم ده حمل تاکونو په مورید باندې چې د تاکونو مخکخو کمیسیون خوشبختانه هغه عراق ورته او غی سره بحث وکړو د قناعت حاصل کړو.
جنت میر 15 ساله شاگرد صنف 9 مکتب در ایران بدار آویخته شد. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین یک بار دیگر مسکو را به بی‌ثبات ساختن اوکراین متهم کرد. برنامه فکر نو هم در نیمه دوم این ساعت پخش می شود. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش شده که درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله کننده های انتحاری همچنان در ولایت نیمروز ادامه دارد. گروهی از حمله کننده های انتحاری پس از چاشت امروز بالای دفتر امنیت ملی در ولسوالی دلارام حمله کردند. احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای فطرت سلام، به برنامه خوش آمدی. چیست جزئیات بیشتری حادثه؟
بعد از سلام تا شما هم گفتین برای چاشت امروز گروهی از مهاجمان انتحاری که برخی اونا رو 5 نفر میگه و برخی از مقامات امنیتی که نمیخواین هم از اونا گرفته شده میگه 10 نفر بوده با دو موتر مملو از مواد انفجاری بالای دفتر امنیت ملی در رسوایی دلارام ولایت نیمروز حمله میکنه. لحظات پیش من با سخنگوی والی نیمروز احمد عرب صحبت کردم، به گفته او که درگیری به پایان رسیده و مهاجما 5 تن بوده و همگی کشته شده و یک تن از کارمندان ریاست امنیت ملی هم در درگیری کشته شده و 2 تن دیگر زخم زده شد. اما با مردم محل که من صحبت کردم دقایق پیش، اونا میگه صدای فیر در نزدیکی دفتر امنیت ملی شنیده میشه و همچنان عبور مرور در ازی ولسواری به کلی محسوس شده و به کسی اجازه هم داده نمیشه که به ساعت نزدیک شود. مخالفان مسئله دولت هم مسئولیتی هم داره به دوش گرفته و گفته که نخست حمله شده و بعدا فیلن هم به گفته مخالفان مسئله دولت که درگیری در از اونجا توسط از افراد از جریان داره با نیرهای امنیتی افغان.
بله آقای فطرت، شما پیشتر به افراد ملکی اشاره کردین، آیا مشخص شده که در این حادثه به غیر نظامی ها آسیب رسیده یا نه؟
تا فیلن معلوماتی که ما داریم گفته میشه که به افراد ملکی در از این حادثه تا فیلن آسیبی نرسته، به خاطر که حادثه در دوراهی است که خود دوراهی منتهی میشه به ولایت نیمروز و همچنان شهرهای هرات قندهار است که منطقه تقریبا دوردست است و اونجا باشنده های محلی وجود ندارد، ولی بازم بیم از اونیه کسایی که از اون هم میگذره که زخم داشته باشه، ولی تقریبا مقامات افغانی خبر تایید نمی کنه و میگه که تنها در ازی حالیسه یکن از نیروهای امنیتی ملی کشته شده و با کسی دیگه آسیب نرسیده.
تشکر از شما احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله گروه از حمله کننده های انتحاری بالای دفتر امنیت ملی در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز گزارش می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، از 7 صبح تا 7 شام روی موجه های متوسط 12.96 FM 101.5 میزبان شما هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا می کند که تا حد زیاد قناعت نامزدان پیشتاز در مورد روند انتخابات حاصل شده است. این نامزدان و مقام های ارشد حکومت دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با هم دیدار کردند. اما سخنگوی عبدالله عبدالله، یک نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، می گوید که پاسخهای مقامهای کمیسیونهای انتخاباتی در مورد ابطال آرا و چگونگی بررسی شکایتهای انتخابات قناعت آنان را حاصل نکرده است. ویدا برکی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از دیدار روز یکشنبه رئیس جمهور کرزی با مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی و نامزدان پیشتاز انتخابات در ارگ ریاست جمهوری، اکنون در مورد نتایج این نشست شرکت کنندگان اظهارات زد و نقیض دارند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این نشست رؤسای هر دو مجلس شورای ملی، کمیسیون‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، بالای مسائل انتخاباتی بحث نمودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این نشست به هدف بحث روی مسائل مربوط به انتخابات و گزارش دهی عمومی در رابطه با برگزاری انتخابات، چگونگی شمارش آرا و رسیدگی به شکایت انتخاباتی برگزار شده بود. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارالانشین کمیسیون روز دوشنبه در مورد بر رادیو آزادی گفت که بحث های در مورد چگونگی برخی مسائل در خصوص انتخابات با نامزدان صورت گرفت و آنان به پاسخ ها در این رابطه قناعت حاصل کردند.
زینی پختنی گروگینی مخخخ و کاندیدانو در لودلی دشپارس
نامزدان ریاست جمهوری برخی از پرسش‌های در مورد انتخاباتشان سهم عمل داشتند. آنان بیشتر معلومات و وضاحت خواستند که خوشبختانه از سوی کمیسیون انتخابات با آنان ارائه شد. با آنان بحث شد و قناعت نامزدان حاصل شد. شکایات را که کمیسیون مستقل و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بررسی کرده بود، در هنگام بررسی آن نمایندگان کاندیدان موجود بودند.
آقای امرخیل همچنان گفت که در این نشست در مورد احتمال رفتن انتخابات به دور دوم و آمادگی های این کمیسیون نیز بحث شده است. پیش از این نیز دو نامزد پیشتاز انتخابات با رئیس جمهور کرزی و برخی از مقامات حکومتی در ارگ ریاست جمهوری نشست داشتند و در آن روی آمادگی ها برای برگزاری مراسم باشکوه حلف وفاداری رئیس جمهور آینده صحبت شده بود. با این همه تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات میگوید که توضیحاتی که از سوی کمیسیون های انتخاباتی در مورد ابطال آرای مراکز و بررسی شکایات ارائه شده برای آنان پذیرفتنی نیست. سید آقا فاضل سنچرکی یک تن از اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در این مورد گفت:
ابطال آرای مردم که دارای ابهامات زیاد است، دلایل ابطالش چی بوده؟ شکایاتی که رسیده، این شکایات باید به صورت دقیق و مستند باشه. البته توضیحاتی از طرف کمیسیون ارائه شد، توضیحات قناعت بخش نبود.
از سوی دیگر اعضای تیم انتخاباتی اشرفانی احمدزی، دومین نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری، یک بار دیگر روی بررسی شکایات به گونه شفاف تاکید دارند. ظاهر زهیر، سخنگوی تیم انتخاباتی اشرفغنی احمدزی بر رادیو آزادی گفت که باید کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در تفکیک آرای پاک از ناپاک دقت نماید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در روند رسیدگی به شکایات باید عدالت و انصاف را مد نظر داشته باشند و در مجموع آرای صحیح ملت افغانستان را از آرای تقلبی جدا بسازند و رسیدگی به تقلب را جدی بگیرند.
آقای زهیر گفت که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات نشان می‌دهد که ممکن انتخابات به دوره دوم برود. از این رو آنان آمادگی لازم برای شرکت در دوره دوم انتخابات دارند. این اظهارات از سوی تیم‌های انتخاباتی نامزدان پیشتاز در حال صورت می‌گیرد که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی سرگرم بررسی شکایت انتخاباتی است. گفته می‌شود که عدم تکمیل 50% جمعیت از سوی نامزدان احتمال رفتن انتخابات به دوره دوم را افزایش می‌دهد.
سی و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. 3:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را بشنوید. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان این را رد کرد که گویا نبود وسایل و امکانات سبب متوقف شدن عملیات بیرون آوردن اجساد قربانیان لغزش زمین در بدخشان شده است. اسلم سیاس معاون این اداره امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که به اساس تقاضای باشنده های محل و علمای دین این عملیات متوقف شده است. ستار فروغ با آقای سیاس مصاحبه کرده و از او نخست پرسیده که در افغانستان چرا عملیات جستجو برخلاف کشورهای دیگر به طور فوری متوقف می شود؟
تا اینجا موضوع بسیار مهمی بوده که مدت 3 روز از حادثه گذشت و در این زمان خود او تپهی که لغزش کرده بود و دیره گرفته بود احتمال لغزش بعدیش هم وجود داشت و از طرف دیگر تعدادی از بستگان قربانیان حادثه جمع علمای محل تقاضایشان از کمیته اضطرار ولایتی امنی بود که این عملیات توقف داده شود و نموجا باعث یک قبرستان دست جمعی قبول شود.
آقای سیاس چرا چنین خواست را باشندگان محل و علمای دینی مطرح کردن؟
به دلیل از اینکه داخل این محل قربانیان بیشتر خانم ها بودند و مردم نمیخواهند که اجساد خانم ها بیشتر در ملای عام با اون شکلی که برهنه باشد ظاهر شود.
یعنی اگر چنین خواست مطرح نمیشد شما وسایل و امکانات در اختیار داشتین؟
کشیدن اجساد وسایل بسیار پیشرفته کار نداشت و این توانمندی را ما داشتیم.
اما شما فکر نمیکنین که برخی از افراد ممکن زنده باشند و نیاز بود تا این عملیات ادامه میافت؟
اگرچه دولت طرفدار توقفش نبود، اما خواستهای خود مردم بیشتر بود. وابستگان قربانیان حادثه بود که اونا جمع یک دولت ما که نمیخواستن این موضوع بیشتر کاوش پیدا بکنه.
سیاست اما برخی از مسئولان دولتی نبود وسایل و تجهیزات را دلیل می آورند برای توقف عملیات جستجو، یعنی شما این مسئله را رد میکنین؟
وسایل جستجو و نجات در محل هست، هرچی که بتونه آوار خاک بالا بکنه با توانمندی اقتصادی هم وجود داره.
شما از قبل بررسی های را انجام داده بودین در قسمت همین تپه که لغزید و باشندگان محل اطلاع داده بودین نسبت به خطر لغزش زمین؟
ببینید که این محل و محلات زیادی دیگه احتمالاً داینده لغزش بکنه، این از دید ما و از دید مسئولین دولتی پنهان است.
چرا از دید شما پنهان است؟ یعنی شما تیمهای سیار برای بررسی همچو محلات ندارین؟
افغانستان یک کشور کوهستانی هست و تقریبا به هر محل رسیدن هم وقت زیاد کار داره و هم هزینه زیاد کار داره.
محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود.
از پیام های شما
از ولایت بغلان به تماس شدن در حدود 82 در بند حویلی، هزارها جیر زمین زراعتی، 5 در بند آسیاب، 6 بند آبی کوچک همبستگی ملی، 2 بند مکتب لیسی شبکور و اوناس، 5 کیلومتر سرک یامه، 6 سربند نر یامه، 1 بند مسجد و مدرسه، در حدود 200 راس مواشی، 25 بابدکان از جمله که 15 دکان آن با ماهی اجناس و لوازم به فروشات است که سیالات تخریب کرد. تبالا به روردین اولسوالی برینگ از هیچ نگاه از حکومت از طرف کدام مواسط خارجی کمکی نشده و هیچ رسانه و صدای مردم در ایجای بلند نکرده.
السلام علیکم شنمندگان رضی آزادی. ولایت زیزجان اولسوالی قرقین. ما مدین یک جزیره داریم، ما بین هر دو آب است. یک جزیره تینم اینجا گاوای ما مردم میچلید کم برون یک پنج در گاو میچلید می جزیره. لیکن این ما از کرای ترکمنستان آمده گاوای ما مردم کنش زم کده برده رایست. اما ما مردم کسی نمیخوره. امریکا گتی ما یک 30 سال پیش امریکا را کده بود، لیکن خاک از خود ما مردم است، املاکی وطن ما مردم است. از اینجا ما مردم از کرای ترکمنستان نمیمانه. اگر نمی مانه ما مردم کام ما مردم دولت بخوره، نخوره خود ما مردم میخوریم، چرا که ما مجان ما مردم اینا برده رایست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جنت میر 15 ساله شاگرد صنف 9 مکتب در ایران بدار آویخته شد. او در یک زندان شهر اصفهان 2 سال را سپری کرد. در اولسوالی کلفگان ولایت تخار به دنیا آمده بود. فقر و تنگدستی او را به ایران کشان تا در آنجا پول به دست بیاورد. جنت میر یکی از 6 افغان بود که اخیراً در شهر اصفهان به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. نازکمیر برادر جنتمیر به رادیو آزادی گفت که جسد برادرش را برایشان ندادند. در این مورد با نازکمیر صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که برادرش چگونه به ایران رفت.
برادر من اینجا کدام برده بوده ایران، اون مایده بچه بود کدام برده بوده ایران، همین واقعیتی اون نمیفهمیده که همین چی هست چی نیست. امیر برده بود ایران، پیره ما با ما 2 سال میشد که همونجا بندی بود. پیره ما با ما زنگ زد، برادر گفت که بیا که وضع ما خراب است. رفتیم همونجا چند ماه که یک ماه دو ماه همونجا پیشش بودیم، نزدیک رفتن نتونستیم، ملاقات کردن نتونستیم، نزدیک بودیم پیشش. همه جا بودیم، ملاقات رفتن نتانیشون، ملاقات برای من نداد، او ادامه بوده، ملاقات نداد برای ما. بعد ما دو ماه همه جا اشتاشیدیم، باز ادامه شد.
برادرت چی نام داشت نازکمیر؟
جنتمیر نام داشت، جنتمیر نام داشت.
چی وقت ادامه شد؟
اینه یا در روز میشه که ادامه شد.
در کدام زندان زندانی بود؟ نام زندان را میفهمی؟
اصفهان زندانی چیه؟ دسکیر، اسپان دسکیر میگفتن، دسکیر میگفتن، اینی جا زندان شد.
برادرت چند سال داشت؟
اینه 15 ساله بود دیگه، 15 ساله بود.
چرا، به کدام دلیل به ایران برادرت را برده بودن؟
برادر من اینجا بود که برادر من اینجا کدام بود که خیرالدین به نام خیرالدین سفرمحمد میگفت اینجا مخصوص زده اینجا گفت دین خود را شاگرد 15 ساله را ببینید که هیچ چیز نمیفهمه 15 ساله بود اینجا بود گفت که بیا قربان ایران این رقم واسه چی میبرمان تایره در میبرمان این پول میتونی رقم رقم گفت اینجا بود یک روز بود که اینم گم شد دو روز سه روز بعد از قندار با ما زنگ زد گفت که ما در قندار هستیم ما گفتیم تو چی رقم رفتی والا گفت فلانی ما را آوردن اینجا و ما میریم ایران و اینم رقم خلاف میکنیم و با ما پول میتن ما گفتیم ما بچه نرو ما خودم رفته نتونستیم پول پیدا نکردیم که برو مامورا از قندار بر بیاریم پول نتونستیم که پیدا کنیم مامورا بیاریم رفت بود همو بچه همو طرف نمیفهم چی رقم شد و دسکر شد همو جا
مقاما ایران برای شما گفتن که برادرت را چرا اعدام کردن؟
دیگه دمی خلاف رفته بود دمی خلاف گیره آورده برادرم خلاف گیره آورده با حساب یک دمی خیرالدین نام با حساب خیرالدین نام یوازی رفته خیرالدین نام بوده که او عربا بود با حساب خیرالدین نام یوازی رفته گیره آورده با می گیره آوردنش اتاق خیرالدین دم اتاق خیرالدین گیره آمده همینجا گفته که چی رقم تو اینجا اومدی گفت که همه خیرالدین نام هم اینجا اومدیم پیش خیرالدین نام گفت که خیرالدین نام خودت هستی خودت هستی بودم اینجا با حساب همه ایدام کرد
جسد برادرت برای شما سپردن مقام های ایرانی؟
نه دم خود ایران خود ایران خود ایران همینجا خواب شب اما فرو یک میلیون فرو همینجا گرفتم دم اسپان خود اسپان همینجا زندان کردن گفت که در اسپان نمیمانم که ایست طرف ببری دم خود اسپان چی کنیم در خواب کنیم نمیذارم که افغانستان ببری یا نمیذارم که تهران ببری یا نمیذارم که دوبل زایدان ببری دم هیچ جای نمیمانم که ببری شما گفته از تایم عرصیشه میگریم بکنیم دمی گوشی ما را گیرید عرصیشه نمون که عرصیشه پلیمهداری کنیم عرصیشه دم مادرم بیارم دم خوارارم بیارم که همینا ببینن نمون تصلا نوردن نمی عرصیشه نمون که بگیریم
برای شما گفتن که چرا شما را اجازه ندادن که جسدش را به افغانستان انتقال بتین؟
با خاطر از این گفت که افغانستان شما ببرین بسیار سرسرا زیاد میشه مردم شعار میتن با شعار دادن ما مردم ننگاریم و نمیتیم که شعار میتن مردم نمیمانم گفت همین که گفتم
برادرت صنف چند مکتب بود نازک میر؟
سنف نو خوانده بود سنف نو بود مکتب رفته بود سنف نو
وکیل مدافع داشت زمانی که در ایران زندانی بود؟
نه کسی نبود
به طور عادلانه محاکمه شد در ایران؟ محاکمش برگزار شد؟
نه با ما نشان نبود اصلا نشان نبود یک روز همونجا بود که گفت که چی رفته سر ما ایران ما آمد گفت خلاص وکیل مکیلم نداشتیم مجا ما رفته بودیم یک ما میشه که رفتن وکیلم گرفته نتونستیم مجا چون معلوم نبود که چی رقم سرش ایران آمد چی رقم پرمانده بود چی رقم اصلا اونا شد ما خبر نداشتیم
خواست خودت چی است از حکومت؟
بیای همه خلافکارا را بگیره دستگیر کنه ببره جزای شدید دستگیر کنه نذاره که دیگه مردم را ببره از حکومت میخواهیم که همی را و میخواهیم که همی خلافکارا را دستگیر کنه حالا چی رقم کنم از دستیم رفت یا حالا رفتن بباز چی کنم
نازک میر برادر جنت میر 15 ساله بود این شاگرد صنف 9 مکتب اخیراً در ایران اعدام شد
نحمد الله
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا میپردازیم به جنجال‌های اوکراین و روسیه. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین یک بار دیگر مسکو را به تلاش برای بی‌ثبات ساختن شرق و جنوب اوکراین متهم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید که روسیه با کشورش در جنگ است و پشتیبانی محلی در شرق اوکراین از مسکو یک مشکل بزرگ میباشد. تورچینوف در صحبت با یکی از تلویزیون های اوکراینی مسکو را به تلاش برای بی‌ثبات ساختن وضعیت در شرق و جنوب اوکراین متهم کرد. تورچینوف گفت روسیه با اوکراین در جنگ قرار دارد.
ایده وینا پروتی نشوی کرینه سپوک روسیسکوی فیدرات.
حکومت روسیه با اوکراین در جنگ است. آنها برای بی‌ثبات ساختن وضعیت در شرق و جنوب تلاش دارند. آنها از همه بیشتر در اودسا و خارکیف با مقاومت روبرو هستند.
و یفزود که اودسا یکی از اهداف اصلی فدراسیون روسیه است، اما وطن پرستان واقعی آماده دفاع از شهرشانند و از تلاش های تحریک کننده و جدای طلبانه محلی جلوگیری می کنند.
مقامات اوکراینی در اودسا کار می کنند. در آنجا وطن پرستان واقعی که آماده دفاع از شهرشان و اوکراینند موجودند و من اطمینان دارم که صلح به اوکراین برمی گردد.
سرپرست ریاست جمهوری اوکراین همچنان گفت پلیس در شرق اوکراین با جدای طلبان عامی روسی هم دردی دارند و همین باعث شده تا وضعیت در لوهانسک و دونسک متفاوت از دیگر نقاط باشد. الکساندر تورچنوف اعتراف کرد که تلاش های کیف برای اندازی عملیات نظامی علیه جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بنابر حضور گسترده افراد ملکی در آنجا کند شده است. این اظهارات تورچنوف پس از آن است که در درگیری که میان جدای طلبان عامی روسیه و طرفداران اوکراین در دوم می در شهر اودسا رخ داد، 40 تن کشته شدند.
فرشته نگاه گزارش می داد. رسیدیم به نیمه این برنامه 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
گروهی از مهاجمان مسلح پس از چاشت امروز بالای دفتر امنیت ملی در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز حمله کردند. وزارت داخله افغانستان گفته است در جریان راه اندازی عملیات 4 روزه در ولسوالی گیلان ولایت غزنی 50 مخالف مسلح کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. پلیسی جرگه افغانستان از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست تا وضاحت بدهد که این جرگه صلاحیت سلب اعتماد رئیس افغانستان بانک را دارد یا نه. الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید که روسیه با اوکراین در جنگ است و پشتیبانی محلی در شرق اوکراین از مسکو یک مشکل بزرگ به شمار می رود. وزیر امور داخلی اوکراین میگوید 42 زندانی که به خاطر خشونت‌های مرگبار اخیر در شهر اودسا دستگیر شده بودند امروز به توقیفگاه‌های مرکز انتقال یافتند. کارشناسان هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهان جلسه‌های یک هفته‌ایشان را امروز در نیویورک آغاز می‌کنند. مردان مسلح با حمله بر 3 لاری کانتینردار در شمال غرب پاکستان 2 نفر را کشتند. این لاری ها عامل مواد برای نیروهای ناتو در افغانستان بودند. رئیس جمهور ترکمنستان در یک بازدید 2 روزه امروز وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. مقامات روسیه میگویند حریق شدیدی که در منطقه سایبریا با وقوع پیوسته گسترش یافته و بدتر شده است. پلیس و نیروهای امنیتی روسیه در جریان عملیات ضد تروریسم در منطقه ناآرام جمهوریت داغستان قفقاز شمالی 2 جنگجوی افراطی به شمول 1 زن را کشتند. و مقامات در یونان میگویند بعد از غرق شدن 2 کشتی پر از مهاجرین در بحیره آیجین در شرق این کشور 2 نفر هلاک شده و حداقل 30 تن دیگر ناپدیدند.
تشکر از مقیم نایب و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
شنوندای محترم رادیوی آزادی سلام بر شما، خدا کند جور و صحتمند باشید. شنوندای عزیز شما اکنون شنوندای برنامه فکری نو از ولایت غور هستید. مهمانانی که امروزی در برنامه با ما هستند آقای محمد حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی غور، یار محمد یاور فعال مدنی و پروانه رحمانی یک از فعالان حقوق زن در غور. دوستان عزیز برنامه امروزی ما برمیگردد روی موضوع مشکلات امنیتی و بی‌ثبات شدن ولایت غور بخصوص بعد از انتخابات. ابتدا آغاز میکنیم از آقای حکیمی که به نظر شما وضعیت امنیتی در ولایت غور بعد از انتخابات چگونه هست؟
خب البته معلوماتی که ما داریم بعد از انتخابات با گرم شدن هوا مناطق زیادی بوده که درگیری ها در اونجا صورت گرفته، تلفاتی هم از افراد ملکی هم از طالبا هم از نظامیان داشتیم. متاسفانه بیشتر قوت های نظامی در مرکز غور هست و در مناطق دوردست مردم هستن که با هم با افراد مسلح غیر مسئول هم با طالبا هم با گروه های مختلف درگیرن و بیشتر مشکلات بالای مردم هست تا اینکه با دولت. این درگیری ها بعد از انتخابات متاسفانه در ولایت غور شدت گرفته، مشاهده درگیری بسیار زیادی هم در تیواره در مناطق مختلف
هست. بله، حالا اینکه در انتخابات به یک تقریبا یک فضای امن برگزار شد در ولایت غور، بعد از انتخابات این مشکلات به وجود آمد، چی دلیل به نظر شما؟
خب روز انتخابات ما درگیری های در چندین نقطه از ولایت غور داشت. هجوم طالبان در رسولی تیواره، درگیری طالبان در رسولی پسوان و در قلمین مربوط به مرکز چغچران، همچنان در رسولی چهارصد که می‌خواستن درگیری کنن ولی مردم مداخله کرد. درگیری های داشتیم. به اون وقت یکی از دلایلی که نسبتاً همون بود این بود که اکثر راه ها مسدود بود و نمیتونستن فعالیت های ناامنی خود انجام بدن. امروز که هوا گرم میشه فرصت های بیشتری به اختیار اونها قرار میگیره. یکی از دلایلی که بعد از انتخابات همی وضعیت آب و هواست دیگه، دومی که بسیاری ها در زمان انتخابات خصوصا قماندان های مسلح نمیخواستن که مثلا در منطقه شان ناامنی شه و منطقه شان بخاطر اینکه اونها کاندید داشتن در شورای ولایتی و از نامزدهای مختلف در حمایت میکنن در رئیس جمهوری، اونها نمیخواستن که مثلا ناامنی شه و مثلا درگیر شه و که اون ساحه شو بسته شه.
از گپای شما این تو چیزی فهمیده میشه که نیروهای مسلح غیر مسئول و یا کسانی که وضعیت اخلال میکنن در ولایت وابستگان کسی هستن که قدرت حکومت یا داخل حکومت هستن یا در پارلمان و در دیگه جا هستن.
خوب این مشخص است، هم افرادی که در پارلمان هستن از دور گروه های مسلحی دارن و مشخص حمایت میشن، هم کسایی که در شورای ولایتی هستن و هم کسایی بسیار کسایی که حال فعلا کاندید هستن یا خودشان فرد مسلح دارن یا با واسطه به افراد مسلح هستن. این یه چیزی پتوپینان نبود در ولایت خود و بسیار وقتا حتی اقدامات دولت که جلوگیری شده همین قدرت هایی بودی که مثلا از پارلمان تا کابینه تا اداره محلی بالاخره بودی که مانی عملیات ها و فشار های
یعنی حکومت تصمیم گرفت و اینا
بسیار وقتا تصمیم حکومت اینا به کندی مواجه کردن مثلا با مشکل مواجه چون اینا دسترسی دارن و میتونن از این نفوذ خود برای تقویت افراد خود یا جلوگیری از فشار دولت بالا اینا این کار را انجام بدن.
تشکر. آقای یاور، نظر شما چی هست راجع به گفته آقای حکیمی؟ گفتن قوت های نظامی در مرکز ولایت غور مستقر هستند، بیشتر در اولسویلیان نمیرن، چرا به مرکز اینا جمع شدن؟ همه نیروی امنیتی اردو نظمی عامه و پلیس هم خود طبعا در ولایت هست.
قسمی که آقای حکیمی گفتن بیشتر تمرکز نیروهای امنیتی در مرکز ولایت یعنی در فیروزکو هستن، چون ببینیم که ناامنی ها بیشتر در ولسوالی های در نقاط دوردست ولایت غور. مثلا امروز وضعیت امنیتی بعد از برگزاری انتخابات رو به وخامت و بی‌امنی گرایده که مردم همه هم از نادای تحصیلی، مردمی ملکی، حتی نظامی ها بعضی فعالین مدنی به تشویش هستند که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه شاید وضعیت امنیتی در غور بدتر شود، چون امروز میبینیم که جنگ ها به شدت گرفته. مثلا تیواره فلان جنگ است، مثلا در یک کیلومتری شهر چغچران نفر بوده میشه، نیروهای امنیتی پشت زور نمیگیرن که نفر از چنگ رباینده ها خلاص بکنن. این زور و قوت مردمی محلی است که پس دوباره نفر خود از چنگ طالبای که مثلا در شرق ولایت غور یا مرغاب وجود داره که ما امروز شاهد چنین موضوعاتی حاد و داغ هستیم. مثلا امروز اگر در ولسوالی دولتی ها یا سایر نقاط غور یک مجرم گرفته میشه از طرف پلیس ملی پس رها میشه یا به نوعی قانون سرش تطبیق نمیشه، چون پلیس شکل فامیلی رو به خود گرفته. اگر این روان ادامه پیدا کنه وضعیت امنیتی خراب میشه. مثلا اگر پلیس غور یک شهروند غور بره هرات وظیفه اجرا بکنه، از هرات به غور اجرا بکنه، از یک ولایت به ولایت دیگه، از نظر من نظم شاید بهتر شه، چون پلیس از حالت فامیلی و شناخت بیرون میشه، یعنی قانون میتونه به اون صورت بهتر
تشکر. آقای آقا، یک مسئله از پشتوانی مردم گفتند از حکومت، گفتن کسانی که در یک کیلومتری مرکز ولایت غور بوده میشه و یا دیگه مشکل ایجاد میشه توسط مردم رها میشه و جلوگیری از شورشی ها توسط مردم، آیا مردم این پشتوانه واقعیت دارن و چرا پلیس بازده یا نظمی عامه یا مسئولین امنیتی که مسئولیت تامین امنیت دارن اینا اقدام نمی کنن با مردم که کسانی که تجاوز میکنن یا امنیت به هم میزنن بگیره؟
چون یک رویداد تازه بوده امروز که ولایت غور از دیشب از نیروی امنیتی که از طرف سلطه‌دار خدایار در ولایت غور یک نام قوم است که اینا یک گروه چی یک نیروی نظامی دارن که با کمک دولت هستن، اینا چون نفرای از اینا را طالبا را بوده بودن و اینا توانستن که دوباره از با تلاش خودش را توانستن که نفرای را از طالبا دستگیر بکنن و در بدن راهی نفراشون که یک تبادل صورت گرفت که ما امروز از طریق نیروهای امنیتی در این باره هیچ نوع حرکت را ندیدیم که با کمک مردم بشتابن یا کسایی که به دست طالبا افتاد بودن اونا را راه بسازن.
خانم روانی، میخوام از شما این پرسان کنم که آیا روند استخدام پلیس چیزی که آقای یاور گفتن به نظر شما هم قسمی که شده نادرست است و دیگر تو بود نظر شما چی هست؟ ادعای بیرون از این میزگردی که ما داریم هم وجود داره از شهروندان که پلیس قومی شده، کسانی پلیس هستند که اونا وابسته به یک قماندان هستند و وابسته به یک قوم هستند، فقط کار محلی و قومی خود انجام میدن. نظر شما این ارتباط چی است؟
خب چیزی که آقای یاور گفتن تا جایی به نظر من هم حقیقت داره، چون پروسه روند استخدام و تقرر پلیس ها درست نیست و از نظر من هم به خاطر اینه که فامیلی شده، یعنی تمام خشاوندا و قوم و خشخار کوشش میکنن به این صفوف بیارن و از اینا استفاده سو بکنن، به این معنا که اگر کدوم مشکلی بر خود فامیل رخ بده اینا بتونن که افراد مسلح در زمینه داشته باشن یا دسترسی به دولت داشته باشن به این موضوعاتی دیگه و چیزی که اینا گفتن کاملا نرفت.
بله، به نظر شما مشکلات امنیتی که در ولایت غور در این روزا زیادتر شده، البته مشکلات از قبل هم وجود داشت، ای چقدر نگرانی باشنده های ولایت و یا کسانی که در ولایت غور زندگی میکنن نگرانی از اینا رو برانگیخته و در آینده نگران هستن؟
خب قسمی که همه ما شما میدونیم وقتی که امنیت نباشه هیچ چیز نیست، نه آرامش هست نه رفاه هست، تمام مشکلات و همه چالش ها از ناامنی به وجود میه، پس وقتی که چیز واضی است که وقتی ناامنی باشه هیچ کس نمیتونه مثلا به صورت درست فکر بکنه به وظیفه و کارش برسه، مردم به درست زندگی نمیتونن زندگی خوب درستی داشته باشن. بنابراین موضوع امنیتی دی چند روز کاملا تمام مردم غور بسیار نگران ساخته و همچنان مفکوره یا فکری مخصوصا از شاگردای مکتب و کسایی که در حال تحصیل هستن زیاد مخشوش ساخته، به خاطر این نگرانی به وجود آورده که آیا ادامه تحصیل بتنن، آیا میتونن و چیزایی که آرزو دارن برسن یا نه و چگونه دستاوردهای باید داشته باشن. بنابراین مشکلات خیلی زیاده.
حالا به نظر شما هرچند مسئله امنیت نگرانی به طور عموم هست برای چی طبقه اوناس باشه چی طبقه ذکر باشه، ولی مشخصا این تاثیرات بالای خانم ها چی، شما چگونه بررسی میکنید تاثیرات ناامنی های فعلی در اولاد عمر؟
دقیقا وقتی که ناامنی باشه بالای تمام اقشار جامعه از خانم ها اطفال آقایان کلگی بالای کلگی تاثیر خود داشت و بیشتر از او بالای خانم ها. چون خانم ها کسایی هستن که دیده چند سال نتونستن به صورت درست به مکاتب دسترسی پیدا بکنن، به مطبوعات دسترسی پیدا بکنن، به تحصیل کنن و شغلهای خوب اینها بگیرن که خودش بزرگترین مشکل بوده و بنابراین امروز چیزی که واقعا سر از این موضوع تاثیرگذار خواهد بود موضوع امنیتی است. وقتی که مشکلات امنیتی کوچکترین مثلا موضوعی در داخل ولایت رخ بده، خانم ها نمیتونن از خانه برن بیرون و اشتراک داشته باشن در مسائل فرهنگی علمی و اینها.
مشخصا تو گفته میتونیم که جوان ها چی کمکی کرده میتونن به خاطر رفع از این مشکلات امنیتی در ولایت غور؟
خب جوان ها میتونن کارهای زیادی رو انجام بدن چون پرنیروترین اقشار جامعه جوانان هستن و از هر لحاظ اونا میتونن کارهای بکنن، به طور مثال میتونن از طریق مطبوعات این مشکل حل بکنن، میتونن از طریق نشست با بزرگان اقوام کار بکنن که با هم متحد شون و جلوی بیامنی اینها رو بگیرن و توقع تمام مردم جامعه هم از جوان ها است و امید آینده خود جوان ها کسایی هستن که امید بزرگا و آینده سازان کشور هستند. بنابراین اونا نقش خیلی عمده و مهمی
دارن. آقای یکمی نظر شما چی هست؟ اگر روند امنیت همین گونه ادامه پیدا کنه در ولایت غور که روز به روز به گفته باشندهای ولایت بدتر شده میره، چون سر و صداهای انتخابات هم هست که دور دوم میره، بازم ما شاید انتخابات خواهد بدیم. نظر شما چی است؟ آیا انتخابات باز هم میتونه در ولایت غور همین گونه برگزار شده که گذشت؟
یقینا انتخابات برگزار خواهد شد اگر انتخابات به دور دوم رفت، ولی با گرمزدن هوا نگرانی های زیادی امنیتی به همراه دارد. شاید طالبا و کسانی که مثلا نتونستن در دور پیش نتایج خوبی بگیرن از انتخابات، شاید تلاش های برای نهام ساختن انتخابات انجام بدهن، خصوصا کسانی که به شورای ولایتی راه نیفتن. دیگه خوب، ما بارها به دولت معلق و پیشنهاد ماهی بوده که اقدامات جدی انجام بده. اگر ما امروز بگیم نیروی کافی در اختیار نداره، دولت نیروی کافی داره، یک کندک از اردوی ملی اینجا هست مستقر است، کندک از نظم نامه، یک قطعه واکنش از امنیت ملی، پلیسی ملی، اینا همه نیروی زیادی هستن که اگر یک امانگی خوب بین اینا باشه و یک سوق اداره خوب شو و جدی بخواهم تصمیم بگیرن، میتونن جلوی این نمونه ها در غور بگیرن.
بله، اول نظر شما در ولایت غور چقدر فرد مسلح؟ ادعای قبلی بود که جامعه مدنی جوانان شهروندان غور میگفتن بالاتر از 10,000 فرد مسلح در ولایت غور وجود داره، البته افراد مسلح غیر مسئول و طالبان، ولی حکومت کمتر از 6,000 تایید میکنه. به نظر شما چی است؟ آیا همی تعداد رو افزایش است یا رو کاهش است؟
خوب، افزایش است. ما هر روز میبینیم که افراد مسلح زیاد شده میره در هر منطقه، خودشان میخوان تصمیم داشته باشن که جبهه نظامی داشته باشن. شما حتی میبینید امروز قضیه امروز تنها نیست، بارها ما شاهد ازی بودیم که وقتی که یک فرد به چنگال طالبان افتاد که از وابسته به یقوم دولت نیست، حتی افراد خود دولت هم وقتی که به اختیار به چنگال طالبان افتاد که دولت نیست گور آزاد کنه، اون مردم اصلا میگن از داخل شهر یا از بیرون شهر با وابسته های او کسایی که طالب هستن میگیرن تا یک تبادله انجام شود. این واقعا برای بسیار کسا تعجب کننده است.
حالی مردم که در مقابل طالب سنگر میگیرن ولی دولت اقدام نمیکنه، این چی پیامد داره؟
خب این اول که ضعف دولت، ضعف دولت است و دیگه دولت ضعیف کرده میره، دیگه قانون حاکم نیست، اما مطابق میل خود، مطابق معیارهای خود هر کس حکومت را تشکیل داده و اونا هستن که مثلا چگونه مثلا میخوان عمل کنن. این هر روز اگر این افزایش پیدا کنه خودسیری ها وجود میاد، یعنی کسی از دولت اطاعت نمیکنه، کسی از قانون اطاعت نمیکنه.
آقای کمی از اقدامات حکومت سخن زدین قبلا که باید اقدام کنه، حالا شما طرفدار چه نوع اقداماتی هستین که باید دولت چه نوع اقدامی بکنه؟ دولت ضعیف بشه،
دولت چند چیز از یک علی طالبات به شدت، مثلا طالبات غور بسیار ضعیف هستن، یعنی من مطمئنم به چند نقاطی بسیار ضعیف مثلا حضور دارن، اگر دولت اقدام کنه به شدت مثلا اینور به هم بکوه میتونه مانع از یک ازلت گپ دیون نیست که مثلا دولت میتونه مثلا خودش اقتدار امنیتی رو دست بگیره، اجازه نده که هر کس سلاح بگیره خودسرانه کار انجام بده. باید از نظر قانون اساسی افغانستان داشتن سلاح جرم است، ولی مردم بارها پیش روی دولت جنگ میکنن، با هم درگیر میشن، افراد ملکی کشته میشن، مهاجر میشن، دولت اقدام نمیکنه مثلا جلوی زار بگیره، سلاح میبره دولت که مردک سلاح داره، فرد سلاح داره، دولت باید جدی عمل کنی، افراد مسلح کلان خلی سلاح کنه.
بله، اما هیچ یک مسئله دیگه ای. شما در برنامه و در بحث‌های قبلی خود یادآور شده بودیم که این افراد حامیای بسیار قوی دارن در داخل دولت.
علاش ما این که دولت این مصلحت رو در نظر نگیره به خاطر منفعت عام مردم و منفعت دولت. منفعت دولت. اگر دلیلی که بود که این مصلحت رو در نظر بگیره، یعنی ما که میگیم دولت اقدام جدی بکنه، نیست که هیچ مصلحتی غیر از منافع عام مردم و منافع دولت و آوردن امنیت و صلح و تطبیق قانون چیز دیگه در نظر نگیره. اگر دولت چنین تصمیم قاطع بگیره، مطمئنم صلح میاد.
تشکر آقای یوبر. به نظر شما طوری که آقای کی میگن، اگرچه کسانی که در برهم زدن امنیت در ولایت غور سهیم هستن، برعلاوه طالبا چیزی که اینا گفتن که طالبا ضعیف هستن، پس اگر طالب ضعیف باشه، کسانی هستن که طالب نیستن و اونا قماندان محلی هستن، زورگی هستن، اونا وابسته به حلقات داخل حکومت هم هستن، مثل در وکیل پارلمان در سناتوری کشور در اونا وابسته هستن. دولت آیا اقدامی کرده میتونه اگر اینا از این گونه حامیای برخوردار باشن، و از چی راهی میتونه که اقدام بکنه تا اینا رو ضعیف سازه؟
این بی تاثیر نیست که مثلا افراد زورگو یا مسئلهی که در غرور وجود داره ایره گفته مشخص گفته نمیدونه که وکیل پارلمان است یا سناتور است یا کسی دیگه، اما افرادی هستند که در پشت طالب ها یعنی خلاف دولت کار میکنن. اینا ما باید طالب ها رو مشخص بسازیم در ولایت غور که چگونه افرادی هستن. مثلا در غور طالب هایی هست که شاید کمتر با شبکه های بیرونی افغانستان ارتباط داشته باشن، یک. دوم طالب هایی هستن که مثلا از خارج از غور نیستن، کسانی هستن که از بین مردم بالا شدن، به اثر اختلافات قومی بالا شدن، به اثر خواستهایی که داشتن بالا شدن، که یعنی خواستهایی که غیر مشروع یا غیر قانونی بوده، اینا باعث شده که اونا به صف مخالفین پیوستن و به نام طالب در علیه دولت جنگ میکنن. یک مشکل. مشکل دیگه یه که مثلا همین دولت مثلا کسایی که میفهمه که مسلح است، سلا داشتن در چوکات قانونی اساسی افغانستان خلاف اصول است، خلاف مقررات است، چرا اقدام نمیکنه کمی افراد مسلح را بگیره؟ چون قبلا آقای حکیمی هم گفتن که مثلا ما امروز نیروهای امنیتی قوی در غور داریم که بله. عبارت از چهار گروه میشه که مثلا امنیت ملی، پلیس ملی، نظم عامه، اردوی ملی. اینا قوتای کمی نیستن. مثلا طالبا امروز به حدی نیستن که اینا نتوانن جلوی از اونا رو بگیرن. مثلا امین نیروهای امنیتی که فعلا در غور هستن اگر به شکل دقیق و به شکل برنامه ریزی و یک پلان حرکت بکنن میتوانن جلوی اون طالبا رو بگیرن، چون طالبا امروز بسیار ضعیف شدن. مثلا شدتی که در ولایات دیگه وجود داره طالبا
اولویت مسئله شما روشن کرده. میتونین ببینید نظر خود به ارتباط که چقدر طالب می جنگه در ولایت غور، چقدر قمندان مسلح است؟ میشه تو بگوین که یعنی دو گروه می جنگه و یا یک گروه نام طالب است؟
نه، یک گروه عملا در مقابل دولت جنگ میکنه و گروه دیگه هست که یعنی پشت پرده کار میکنن با اونا. شاید اونا از لحاظ سلاح و مهمات و
اونا کسایی هستن
تشخیص میکنن و از لحاظ مالی،
اما کسایی هستن که در بی‌ثبات ساختن ولایت سهیم هستن. قماندان های بسیار مشهوری ولایت هستن که همروزه جنگ دارن، اختلافات منطقی دارن، کشتارهای زیاد دارن، ولی عملا هم در داخل حکومت میگردن. حالا حکومت اقدامی که نمیکنه به این معنی که اینا طالب نیستن. اگر طالب نیستن اینا چگونه کسی هستن که بی‌ثبات میکنن این منطقه رو و این ولایت؟
اینا هم افراد رو که شما میگین وجود داره در بی‌نظمی و به عدم آوردن ثبات در وضعیت امنیتی در خور، در واقع اونا کسایی هستن که دولت نمیتونه جلوی از اونا رو بگیره. بخاطر چی؟ بخاطر ازی که اینا بتوانن همین تداوم قدرت یا چوکی رو داشته باشن. بخاطر حفظ چوکی نمیخوان که اینا خود با افراد زورگو و بعضی افرادی که با طالبا هم دیست هستن یا به وضعیت امنیتی دیست میزنن یا اختلافات قومی دیست میزنن. اینا صرف از نظر ما خاص به خاطر حفظ چوکی و تداوم قدرت است.
بله، تشکر. آقای یکمین نظر شما چی است راجع به مشخص ساختن کسانی که می جنگند در بی‌ثبات ساختن سازی ولایت سهیم هستن؟ اینا کی هستن؟ مشخص طالب هستن و یا کسای دیگری هستن که این محیط اخلال میکنن و امنیت
رو هم بزنن؟ خب البته طالب هست، ولی بیشترین گروه هایی که مثلا ناامنی ایجاد میکنن و از تطبیق قانون جلوگیری میکنن و سبب کشتار و مثلا جنایت میشن هم یه افراد مسلح غیر مسئول هستن. طالبان مشخص هستن مثلا در منطقه مرغاب، در چهارصده، در نقاط پیوره و فسان. ولی البته زمینه حضور طالبان هم همین افراد مسلح مسئول میشن. وقتی که در منطقه ناامنی بود، مثلا تطبیق قانون نبود، مثلا دولت نفوذش کم شد، طالب حضور بده. یا بسیار وقتا اینا به خاطر منافع خود خو از گروه های طالب هم حمایت میکنن. رقابتی که با دیگر دارن هر کدومشون کوشش میکنن که به نقی با طالب واسطش باشن تا از طالب علی یک دیگر هم میتونن بسیار وقتا استفاده کنن یا علی دولت. این همه موجودات همی افراد مسلح است و حتی من میتونم گفته که مثلا اگر بسیار از این قماندان ها سرکوب شود، طالب نقش بسیار کمتر از
اگر طالب ضعیف باشه. کسانی هستن که طالب نیستن و اونا قماندان محلی هستن، زورگی هستن، اونا وابسته به حلقات داخل حکومت هم هستن، مثل در وکیل پارلمان در سناتور کشور در اونا وابسته هستن. دولت آیا اقدامی کرده میتونه اگر اینا از این گونه حامی های برخوردار باشن و از چی راهی میتونه که اقدام بکنه تا اینا رو ضعیف سازه؟
این بی تاثیر نیست که مثلا افراد زورگو یا مسئلهی که در غرور وجود داره ایره گفته مشخص گفته نمیدونه که وکیل پارلمان است یا سناتور است یا کسی دیگه، اما افرادی هستن که در پشت طالب ها خلاف دولت کار میکنن. اینا ما باید طالبا رو مشخص بسازیم در ولایت غور که چگونه افرادی هستن. مثلا در غور طالبایی هست که شاید کمتر با شبکه‌های بیرونی افغانستان ارتباط داشته باشن، یک. دوم طالبایی هستن که مثلا از خارج از غور نیستن، کسانی هستن که از بین مردم بالا شدن، به اثر اختلافات قومی بالا شدن، به اثر خواستهایی که داشتن بالا شدن، که یعنی خواستهایی که غیر مشروع یا غیر قانونی بوده، اینا باعث شده که اونا به صف مخالفین پیوستن و به نام طالب در علیه دولت جنگ میکنن.
خانم رحمانی، به نظر شما افراد مسلح غیر مسئول که بحثی از نا با طالب جدا هستن در ولایت غور، تعدادشان هم به گفته ازی مردم زیاد هست و همچنان مهمانایی که در بحث هستن، اینا هم تاکید دارن که اینها هستن که زمینه بی‌ثباتی در ولایت فراهم میکنن، اینا به چی دلیل میجنگن در ولایت و حکومت چرا اینا نمیتونه متقاعد بکنه با خواستهایی که اینا دارن؟
بله، خب اول ما میخواییم در قسمت سوالی که شما جناب کمیسر پرسان کردین کمی رو شنیدیم.
بله،
در قسمت شناسایی ای افرادی که برخلاف دولت میجنگن، خب اینا پرسان کردیم که اینا کیا هستن.
بله،
در قسمت اول دولت کاری که باید انجام بده، باید سه کاتگوری وجود داره که باید هر کدام از شناسایی کنه.
بله،
که یکی از اونا خلاص طالب ها هستن که یک بحثی واضی است و همه ایر میفهمن که اونا با دولت افغانستان کدام صلح هاشتی و گپی ندارن.
بله،
موضوع دوم کس و کاتگوری دوم برمیگرده به کسایی که از دولت ناراض هستن و میخواین که به دولت دخیل شوند، یعنی سهم داده شو اونا به اونا جایگاهی داشته باشن و دسترسی به مثلا تامین معیشت و اینها بزیم امرار معاش اینها میخواین بکنن. و کاتگوری سوم برمیگرده به قومندان ها و مو اشخاص پرنفوذ یا مسلح مناطق که این سه کاتگوری فعلا وجود داره و برخلاف یا پشت پرده یا جلوی پرده اینا برخلاف دولت افغانستان می جنگن و کارای انجام میدن. بله،
حالا کسانی که به خاطر سم دادن به حکومت می جنگن، چرا دولت اونا سم نمیده؟
خب مشکل اینجا است که بعضی اونا توانایی یا ظرفیت ندارن و یا هم دولت شناسایی نمیتونه او افراد به صورت درست که بتونه اونا رو راضی نگه داره و موضوعات رو سم بده به اونا به دولت تا اینکه اونا دست از خشونت و خشن بودن بردارن. بنابراین این اولین کار برمیگرده به فعالیت های دولت که باید اونا شناسایی کنه در قسمت اول و در قسمت دوم نیازهایی که اونا دارن اونا سنجیده شوه و کوشش شوه اگر اونا توانایی لیاقت و توانایی دارن اونا رو به یک نحوه راضی بکنه و به دولت اونا رو دخیل بسازه تا اینکه اونا این موضوعات بگذارن کنار رو با دولت داشته.
تشکر آقای حکیمی. به واقعیت همی است که این افرادی که می جنگن به خاطر قدرت می جنگن؟
خوب نه، چیز رو می خواهم واضح کنم که رویتن اینا به بسیار چیزا به خاطر بایزدان دولت با دولت میگن ما مخالفت نداریم، ولی عملکردشان تماما مخالف با قوانین است. اینا سلاح دارن، مثلا محاکمات سریع انجام میتن، از مردم باج میگیرن، درگیری انجام میتنن، مثلا مردم کشته میشه. اینا هم معنی نیست که دولت تنهایی که مثل طالب بوری بیاد بر دولت جنگ کن. همه چیزایی که مثلا قانون و مثلا سبب تضعیف دولت شده در حقیقت مخالفت با دولت است. بیشتر ایزا از ضعف دولت به وجود آمدن و برای قدرت به وجود آمدن. اینا هر کدومشون امروز در مناطق حکومت های دارن برای خود که هم افراد مسلح دارن، پول بر اختیارشان هست، تمام امکانات مردم در اختیارشان هست. اگر دولت مختدری وجود بیایی که مثلا اینا احساس کنن که قدرت به وجود آمده که مثلا دیگه نمیتونن به این کارهای غیر قانونی خو ادامه پیدا کنن، ادامه بیتن، دقیقا اینا تضعیف میشن.
آقای آور کتاب فرمان، پیشنهاد شما به خاطر حل از بحران و مشکلات؟
پیشنهاد ما همی پلیس، چون پلیس ملی بیشتر در نقاطی وجود دارن که باید امنیت عام مردم داشته باشن، چون مثلا هم نظم عامه و اردوی ملی که هست بیشتر اینا تمرکز دارن در مرکز ولایت، اما پلیس ملی که هست همیشه در ولسوالی های در نقاطی که پوسته ها ایجاد شده به اونجا هستن. بازم من تاکید روی همین حرف میکنم که باید پلیس ملی اولا باید از چوکات فامیلی بیرون شود، دوم باید اینا از لحاظ کیفی باید مجهز شوند، چون از لحاظ اسلحه، از لحاظ تجهیزات و از لحاظ آموزش و مسلک که اینا بتوانند چگونه از بحران چگونه جلوگیری بکنن و چگونه بتوانند اینا جلوی اختشاشاتی که از طرف دشمن وارد میشه به ملت و دولت اینا چگونه بتوانند که جلوی اونا رو بگیرن، تا وقتی که اینا از چوکات فامیلی بیرون نشوند، تا وقتی که اینا تجهیز نشوند، تا وقتی که اینا آموزش نبینند به صورت درست و دقیق، نمیتونن که جلوی بحران در حالت غور بگیرن.
بله تشکر. خانم پروانه نظر شما چی هست؟ بسیار کوتاه بفرمایید به خاطر حل مشکلاتی که یادآوری کردیم در طول برنامه، چی راهکار باید حکومت پیش بگیره تا بتونیم در یک فضای امن زندگی کنیم؟
بله، خب موضوعی که بیشتر ما یادآور شده بودیم موضوع استخدام پلیس است که باید این قسمت دولت یکم جدی باشه و نمانه که این موضوع فامیلی شده و هر کس فامیلی بیاره به این صف استارت کنه، یک موضوع. و بعد از او باید دولت در هر عملیات و کاری که انجام میده بو یک کمی جدی باشه، یعنی تو سرسری نگذره از تا یک تامین امنیت به صورت درست امنیت تامین شده در ولایت خور. و ضمن از او مردم کوشش کنه متحد بسازه به جای ازی که یکی برخلاف دیگه استفاده بکنه.
تشکر. شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه فکری نبود که با حضور سه تن از مهمانان ما، آقای محمد حسن حکمی معاون نادهای جامعه مدنی غور، یار محمد یاور فعال مدنی و پروانه رحمانی یکی از فعالان حقوق زن در غور تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر، وقت خوش، خدا نگهدار.
فکر نو با رادیو آزادی. زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296.